بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. سخن در موافقت اجمالی بود و سقوط و تکلیف بالعلم الاجمالی رو بحث میکردیم. عرض شد که در خصوص توسلیات ظاهراً اشکالی نیست در این که با موافقت اجمالی تکلیف سقوط میکنه. اگر احد و صوبین رو ما علم به نجاستش داریم و تطهیر کردیم هر دو صوب رو، ولو اینکه علم تفصیلی نداریم که صوب الف نجسه یا صوب ب، به هر حال چون توسلیات هستن در اینجا عرض بکنم امتثال اجمالی و موافقت اجمالی مسقط تکلیف باشد، در این بحثی نیست. ذیل توسلیات یه فرعی رو مرحوم شیخ رحمت الله علیه مطرح کرده و اون اینه که آیا موافقت اجمالی در عقود هم جز توسلیاته، جز عبادیات که نیست، در عقود هم این حرف رو میتونید بزنید؟ اینکه شما به نحو عام فرمودین که امتثال اجمالی در توسلیات مسقط تکلیف است، مسئله رو در عقود هم میپذیرید یا در عقود نمیپذیرید؟ ببینید، در عقود شما علم اجمالی دارید به این که به احد سیغی که دارید میخونید عقد منعقد میشود، منتها حالا با لفظ انکهتو واقع میشه یا با لفظ متعتو واقع میشه. شما هم که موافقت اجمالی میکنید، موافقت تفصیلی نمیکنید برید سراغ تحصیل علم ببینید به کدام یک از سیغ میتونید عقد رو واقع بکنید. آیا موافقت امتثالی که گفتید در توسلیات مسقط است، در عقود هم ملتزم می شوید؟ بگید ما با همه سیق محتمله عقد رو منعقد کردیم. خب وقتی که با همه سیق محتمله اطراف علم اجمالی، ما علم اجمالی داریم، عقد و نکاح به این سه چهار طرف منعقد می شود، خب اطراف علم اجمالی رو جمیعا اتیان کردیم، آیا اینجا هم حرف رو میزنید یا نه؟ مرحوم شیخ اعظم اشکالی کرده در عقود. پس ببینید، در اطلاق این که در توسلیات امتثال اجمالی مسقط هست ما داریم تشکیک میکنیم. مرحوم شیخ اعظم تشکیک میفرمایند، ایشون میفرمایند که در عقود اگر بخواهید امتثال اجمالی بکنید با یه مشکلی مواجه میشید و اون مشکل اینی که جزم رو در عقد زیر سوال میبره. جزم در انشاء رو زیر سوال میبره. و اگر ببینید، پس استدلال این است، صغرا امتثال اجمالی در عقود موجب از بین رفتن جزم میشود، کبرا اگر جزم در عقود رو ما عرض بکنم از دست بدیم، اشکالی که به وجود میاد انشاء با مشکل مواجه می شود. شاهد کبرا اینه که حضرات در فقه العقود همشون فرمودن که تعلیق در انشاء مبطل است، گرچه که تعلیق در منشأ رو پذیرفتند ولی در تعلیق در انشاء رو کسی نپذیرفت. خب چرا تعلیق در انشاء مضر بالعقد؟ اونجا گفتن اگر انشاء معلقاً ایقاع بشود با جزم سازگار نیست و در عقود ما جزم میخواییم. به شما بگیم به تو که هازل کتاب ان کنتو مالکن، اگر تعلیق کردیم یا انجا زیدون، اگر تعلیق کردیم انشاء را، خروجیش می شود که جزم ما در انشاء زیر سوال می رود. پس این شاهد بر این که ما جزم می خواهیم. دقت کردید؟ پس نیاید به نحو مطلق بگید امتثال اجمالی در توسلیات مسقط است. نه، ما یک بخش از توسلیات به عنوان عقود رو، تحت عنوان عقود رو مطرح کردیم که نمیتونیم بگیم امتثال اجمالی مسقط است، با این اشکال مواجه میشه. خب این رو ما پاسخ میدیم، اجمالا اینجا طرح بکنیم به این که امتثال اجمالی با جزم ناسازگار نیست. این رو کجا حلش میکنیم؟ این که احتمال الامر را، بحث بیان مرحوم نائینی رو انشالله طرح بکنیم که آیا انبعاث از احتمال الامر خللی ایجاد میکنه یا خلل ایجاد نمیکنه. چرا مخل به جزم نیست؟ شما فرض بکنید اینجا که میگیم احتمال دارد عقد با بعتو منعقد بشود، با انکحتو منعقد بشود یا با متعتو منعقد بشود، اون جاهایی رو هم که شارع نهی کرده میتواند انسان جازم به انشاء باشد ولو با نهی شارع باشه. اینجا که نهی شارع نیست، یعنی ما یه مرحله‌ای که اسوء حالا هست رو داریم مطرح میکنیم، در اون جاها میتونید شما جزم بکنید. در بیع ربوی علم هم دارید که شارع نهی کرده ولی جازمید به انشاء. پس اگر ما یک جایی امر محتمل شد شما بگید جزم از بین میرود، ما یه مورد اسوء حالا میگیم، نه امر محتمل که حتی نهی قطعی هم باشه با جزم ناسازگار نباشه. در بیع ربوی کسی انشاء میکنه و جزمش در انشاء از بین نمیرود. چرا؟ چون ما در انشاء تحلیلی که در حقیقت انشاء کردیم به گونه ایست، حالا یا ابراز عرض بکنم امر نفسانی است کما اینکه بعضی از اعلام نسبت اون بودن، یا ایجاد یک امر اعتباری است، به هر مدل و ماهیتی حقیقت انشاء رو تفسیر بکنید، اینکه بخواهیم به اطراف علم اجمالی انشاء بکنیم، جزم ما زیر سوال، جزمی که لازم است در عقود باشه زیر سوال نمیره. این در حوزه توسلیات. نه نه، تردد جزم رو اینجا از بین نمیبره. تردد ببینید در ایقاع نیست، تردد در مأمور به، در این چیز شیء خارجه، در اطراف علم اجمالی است. این رو در اون بحث احتمال الامر حلش میکن. تردد در عقد نداره. ببینید در عقد اگر تردد داشته باشه، یعنی کسی بگه آقا من مرددم در این که بیع بکنم یا نکنم، اینجا تردد در عقد، این که تردد در عقد نداره، اذعان دارد، جزم داره به این که بیعو انجام بده. و از این طرف هم به احد اطراف، به احد این سیق میداند که این عقد واقع میشود، ترددی در ناحیه منشاء و در ناحیه انشاء ایجاد نمیشود. چه ترددی داره اینجا؟ اتفاقا اطراف علم اجمالی هم هست، علم دارد که به یکی از این اطراف اون عرض کنم حقیقت مراده و مقصوده منعقد میشود. خب این در بحث توسلیات. در بحث عبادی ما یک مسئله رو مطرح کردیم، تفصیلی رو تبعا للآخوند فی الکفایه مطرح کردیم که آقا در عبادات ما دو صورت مسئله درست بکنیم، عباداتی که مستلزم تکرار نیست، فیما لا یحتاج الی تکرار. مثال هم زدیم اونجایی که امر تردد بین الاقل و الاکثر دارد، ما در صلات ده جزئی یا یازده جزئی امر اون مردد در سوره، در وجوب سوره تردد داریم. وقتی در وجوب سوره تردد بود، آیا اینجا می توانیم امتثال اجمالی بکنیم؟ امتثال اجمالی به اینه که به اتیان اکثره، ما بگیم صلات رو با سوره اتیان می کنیم. حالا سوره یا وجوب دارد که فبه هل مطلوب، یا وجوب نداره استحباب داره که خب اتیان شده. اشکالی در عرض بکنم عبادتی که احتیاج به تکرار ندارد فعلا اشکالی وارد نکردیم، ولی بیان مرحوم نائینی رو عرض میکنیم در قسم بعد، اگر ایشون اشکالشون وارد باشد بر این بخش هم اشکال وارد میشود. حالا این رو انشالله امروز عرض میکنم. اما مسئله ما نحن فیه که ما در عبادتی که احتیاج به تکرار دارد آیا امتثال اجمالی مسقط تکلیف هست یا نیست؟ در واجب فی یوم الجمعه امتثال و موافقت اجمالی مستلزم تکرار است، هم ظهر رو باید اتیام بکنید هم جمعه رو باید اتیام بکنید. خب اینجا چه بکنیم؟ عرض شد اینجا سه اشکال آخوند مطرح کرد، دو اشکال دیگه هم اضافه کردیم، این پنج اشکال رو باید جواب بدیم. اشکال اول اخلال بالوجه هست، یعنی وقتی صلات ظهر رو میخونید نمیتونید بگید اصلی صلات الظهر الواجبه. چطور میتونید بگید الواجبه؟ باید بگید المحتمل الوجوب. این قصد وجه رو چطوری شما درستش میکنید؟ اشکال بعدی تمیز، قصد تمیز رو نمیتونید درست بکنید. اصلی صلات الظهر تمیز نمیتونید بدید واجب را که ظهر است یا جمعه هست. این هم یک اشکال دیگر. و لعب و عبث به امر مولا هست اشکال سوم. احتیاط عرض کردیم اینو کلن به احتیاط این اشکال رو میکنن که شما لعب به امر مولا دارید در احتیاط. اینو ما در اجتهاد و تقلید هم مبسوطاً نگاه کردم بحث کردیم که یا احتیاط عرض بکنم لعب به امر مولا هست یا لعب به امر مولا نیست. خیلی عجیبه، احتیاط اتفاقا اهتمام به امر مولاست. شما چطور میگید لعب به امر مولاست؟ احتیاط را محتاط کسی است که اهتمام بیشتر به امر مولا دارد. صلات را یک بار قصرن فرض کنید شما اتیام میکنید، یک بار هم تماما اتیام میکنید، این لعب به امر مولاست؟ واقعا احتیاط اگر مستلزم تکرار باشه لعب به امر مولاست یا نه؟ خب این حالا این رو باید حرف مرحوم نائینی رو فنی تحلیل بکنیم. مرحوم نائینی اینجا یه فرمایش به یک معنا دقیقی داره که باید در حداقل دو بُعد تحلیل بشه. مرحوم نائینی، این مرحوم آقای شیخ حسین حلی در عرض بکنم الاصول خودشون در این اصول الفقه جلد 6 صفحه 198 این مسئله رو متعرض شده رأی مرحوم نائینی رو و هم تحلیل کرده هم تقریر کرده، هر دو تا زحمت تو ایشون متکفل شده. ببینید مرحوم نائینی میفرمایند که این حرفا رو خوب گوش کنید، تو تمام این فقره ها ما باید تحلیل بکنیم، احتمالا نقد بکنیم. ایشون میفرمایند که در بحث اطاعت و عصیان حاکم عقل است. تا اینجا موافقیم؟ مکرر از جناب آخوند شما شنیدید الحاکم فی باب الاطاعت و العصیان هو العقل، این درش بحثی نیست. سوال دوم و بحث دوم که فنیست اینه کیفیت الاطاعه هم حاکم عقل است یا شرع میتواند ورود بکند؟ فی اصل الاطاعه حاکم عقل است، فی کیفیت الاطاعه آیا حاکم عقل است یا شرع هم میتواند ورود بکند؟ اینجا دو تا رأی وجود داره، دو تا نظر وجود داره. کما اینکه در اصل طاعت حاکم عقل است، فی کیفیت الاطاعه هم حاکم عقل است. در کیفیت اطاعت شارع ورود نمی کند. رأی بعدی اینه که شارع در کیفیت الاطاعه می تواند دخالت بکند، تضییق ایجاد بکند، توسعه انجام بدهد و مواردی رو هم ذکر می کنند که شارع در کیفیت اطاعت دخالت کرده. توجه میکنید در کیفیت الاطاعه دخالت کرده. اینو مفصل بحث کردن. من یه پرانتز باز کنم، داخل پرانتز بگم اونی که مسقط تکلیف است عقلا در کیفیت الاطاعه مطرح میشود، انطباق معتیون به با مأمورون به. عقل میگه اگر چنین انطباقی بود اطاعت صدق میکند و سقوط الامر هم در پی دارد. صلات 11 جزء دارد مأمورون به، کما هو المأمور به ما اتیان کردیم. خب این اتیان علا وجههی شد، اینو تو کفایه تفصیلا بحث کردید، این یقتزل اجزا و سقوط را. پس در کیفیت اطاعت هم عقل حاکم است. حالا سوال اینه شارع میتواند توسعه و تزریق ایجاد بدهد یا نه؟ این آقایونی که میگن میشود، شواهدی رو ذکر کردن، مثلا در قاعده فراغ و تجاوز و اینها میگن شارع آمده ناقص را مسقط قرار داده، پس در کیفیت الاطاعت دخالت کرده. ناقص را در قاعده تجاوز شما چی میگید؟ تجاوز از محل یا فراغ عن العمل، قاعده فراغ و تجاوز بعد عرض کنم مضی از محل، شما متوجه شدید که اون فعل انجام ندادید، قابلیت تدارک هم نداره، قاعده تجاوز میگه تمام. قاعده تجاوز و فراغ میگه ناقص را، پس معتی لا ینطبق تماما علی المأمور به، چطور با عدم انطباق اطاعت صدق میکند و اجزا صدق میکنه؟ اینجا دخالت شارع هست. دخالت شارع در چی؟ در کیفیت الاطاعه. حالا این واقعا دخالت شارع هست یا نه، این رو باید به جاش تحلیل بکنیم. خب پس نکته دوم کیفیت الاطاعه رو بعد از طاعت داریم بحث میکنیم. نکته سوم مرحوم آقای نائینی، این نکات روشن بشه تا فرمایش مرحوم نائینی رو از اجود براتون بخونم. مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند که ما برای امتثال مراتبی رو قائلیم، مراتبی رو میتونیم تصور بکنیم. این مراتب الامتثال را نمی‌خوایم بگیم مبدعش نائینی است، منتها انتظامش به دست مرحوم محقق نائینی صورت گرفته. ایشون می‌فرمایند ما 4 مرحله برای امتثال الاحکام عقل میتونه تصور بکنه. 1 امتثال علی الوجه، علی وجه القطع تفصیلا، امتثال قطعی به نحو تفصیل باشد. ما میدونیم امروز یوم الاثنین ظهر وجوب دارد، اینجا هم ببینید مأمور به معلوم، ما معلوم به تفصیل است. خب علی وجه القطع تفصیلا، این مرتبه اول امتثال. مرتبه دوم امتثال قطع اجمالی است. احد العنائین فرض کنید که ما شک داریم در حرمتش، یا احد الفعلین را شک داریم، کدوم یکی از اینها وجوبن، علم داریم به وجوب احد الفعلین، اما مصداق واجب یوم الجمعه جمعه هست یا ظهر است، این میشه قطع اجمالی. قطع اجمالی به این معناست که محتملات و اطراف علم اجمالی رو شما اتیان کنید، این میشه قطع اجمالی. بحث بعدی بحث امتثال ظنی است، مرحله سوم. و مرحله چهارم عرض بکنم امتثال احتمالی است. خب این که ما این 4 مرتبه رو داریم در امتثال، ایشون میفرماید عقل حکم میکنه که ما این 4 مرحله رو داریم. حالا سوال فنی اینجاست که رأی مرحوم نائینی رو در مسئله خودمون باید اینجا تحلیل بکنیم. سوال فنی اینه بین مراتب امتثال طولیت لازم است رعایت بشود، اینا مراتب طولی امتثالند یا مراتب عرضی امتثالند؟ به بیان آخر اینطوری بگیم، اگر ما در قطع تفصیلی تمکن داشته باشیم، در عرض این مرتبه امتثال میتونیم بریم به قطع اجمالی امتثال بکنیم یا نمیتونیم بریم؟ اگر گفتیم طولیت داره کما علیه المحقق النائینی، خب پس بیان این می شود که آقا با تمکن از امتثال تفصیلی شما نمیتونید سراغ امتثال اجمالی بروید. موافقت احتمالی، موافقت اجمالی و امتثال اجمالی در صورتی که تمکن از عرض کنم قطع تفصیلی هستید مجزی نیست، مسقط نیست. پس در ما نحنفی صورت مسئله ما چی بود؟ جایی که تمکن از قطع تفصیلی هست، چون گفتیم اگر تمکن از قطع تفصیلی نباشه که احدی شبهه نکرده شما سراغ امتثال اجمالی برید، امتثال اجمالی رو اونجا کسی شبهه نمی کنه. تمکن از قطع تفصیلی هست، حالا شما بفرمایید که لازم نیست به تعبیر مرحوم نائینی ازالت و شبهه بکنه که قطع تفصیلی حاصل بشود. نه، ازالت و شبهه لازم نیست. لازم نیست بری بپرسی اون بغل یک کسی خیمه زده آقا جان قبله کدوم طرفه. شما موافقت اجمالی بکنید کفایت میکنه. حالا عبارت مرحوم نائینی رو دقت کنید، اجود جلد 2 صفحه 135. بله، ان العقل يحكم اولا. خوب گوش کنید، مراتب رو ایشون طولی گرفته از کجا عبارتش فهم میشه، چون بعد یه احتمال داره بگیم طولی در بین دو مرحله و عرضی بین دو مرحله دیگه است، لازم هم نیست طولیت در هر چهار مرتبه رو بگیم. ان العقل يحكم اولا به وجوب امتثال الاحکام على وجه القطع تفصیلا، این یک مرتبه اولا. و مع تعذره يتنزل، مع تعذره یعنی پس رابطه رو ما طولی گرفتیم. اگر تعذر مرتبه اولا نباشد شما به مرتبه ثانیه حق ندارید برید. يتنزل الى الحكم بوجوبه قطعيا اجماليا، اینجا سراغ قطع اجمالی میریم. و مع تعذره ايضا يحكم فيحكم بوجوبه ظنيا و مع تعذره فيحكم بوجوبه احتماليا. پس بین، خوب توجه کنید، مراتب امتثال مرحوم آقای نائینی رابطه رو رابطه طولی و بین هر چهار مرتبه هم رابطه رو طولی گرفت. بعد یه مثال میزنه، مثالش هم بد نیست، گوش کنید. مثلا اذا تمکن المکلف من امتثال التکلیف به وجوب الصلاة الى القبلة قطعیا تفصیلیا، اگر ما میتونیم قبله رو به قطع تفصیلی بفهمیم، خب اینجا عقل یحکم به تعینه، تو جیبتون قبله نما دارید، قبله رو میتونید به تفصیل بفهمید. یا میتونید برید از اون مسلمونی که اینجا ساکنه بپرسید، خب وقتی میشه فیحکم به تعینه. ولا یتنزل معه، این که عبارت رو میگم تاکید بکنید، چون بعد اومدن تفصیل بین مراتب قائل شدن، ولا یتنزل معه ولا بقیت مراتب الامتثال. و عند تعذره يتنزل الى الامتثال القطعي الاجمالي بالصلاه الى اربع جوانب. آقا بنده چهار جهت میخونم، امتثال اجمالی شد، قبله به هر حال در این اطراف اربعه هست دیگه، چون شما هر طرفو که بخونید ما بین مثلا مغرب و جنوب دیگه اون ما بینش معفوف به. خب این امتثال اجمالی شد. و مع تعذره، وقت نداریم، این که تو فقه مفصل بحث شده در همین صلات با اشتباه قبله، مفصل تو فقه بحث شده، وقت ندارید چهار طرف نماز بخونید، خب باید چکار بکنید؟ و مع تعذره، یعنی چهار جهت در جهاد اگر باشه مقدمه، ولی حالا نشد چکار کنیم؟ یحکم به وجوب صلات، عقل یعنی حکم میکند به وجوب صلات الی طرف المزنون کونه قبلتن. خب زن و اینجا امتثال زنی را که میکنیم، من زن دارم 70% قبله این طرفه، فرض کنید 30% میگیم این طرفه، خب به طرف مزنون باید، یعنی امتثال زنی مقدمه. حالا اگر امتثال زنی نبود چه بکنیم؟ نماز نخونیم. و مع تعذرهی، امتثال زنی اگر تعذر داشت یحکم به وجوب الامتثال احتمالی، امتثال احتمالی رو اینجا مطرح میکنیم. خب پس در ما نحنفی یک اشکال فنی مطرح شد به این که اگر امتثال قطعی تمکن داشته باشد امتثال اجمالی ممکن نیست، به خاطر این شبهه عویسه‌ای که ایشون مطرح کرد. ما این شبهه رو یه تقویت دیگه هم بکنیم، یه بیان فنی دیگه هم در تقویت رأی داشته باشیم تا بعد به تحلیل برسیم. تقویت به بیان جریان اصل عملی است. میدونید این رو هم ما مبسوط در اجتهاد و تقلید بحث کردیم، در دوران امر بین تعیین و تخییر کدام یک مقدم است؟ تعیین مقدم است. در دوران بین اصالت تعیین و تخییر تعیین مقدم است. یعنی ما یک طرف احتمال میدیم امتثال تفصیلی معیناً لازم است، این میشود طرف تعیین. طرف تأخیر چه میگه؟ طرف تأخیر میگه آقا امتثال تفصیلی تأخیراً بینه و بین الامتثال الاجمالی مجزی است و مسقط است. پس دوران امتثال تفصیلی بین تعیین شد معیناً باشد یا بین تأخیر باشد که امتثال اجمالی هم باشد. مرحوم نائینی داره این فرض را ذیل دوران بین تعیین و تأخیر داره تحلیل میکنه که همه ماها، یعنی همه کسانی که مقابل مرحوم نائینی هن، پذیرفتن در دوران بین تعیین و تأخیر اصالت و تعیین، تعیین مقدم است. حالا مرحوم نائینی مبتنی بر اون کبرا داره فرمایشش رو جلو میبره، میگه آقا جان ما امرمون دائر است در صورت، ببینید، تمکن از امتثال تفصیلی ها، بحث ما در صورت امکان امتثال تفصیلی است. در صورتی که شما تمکن از امتثال تفصیلی دارید، یا معیناً امتثال تفصیلی هست یا مخیراً بین الامتثال تفصیلی و الامتثال الاجمالی است. خب در دوران بین تعیین و تأخیر چه میکنیم؟ سراغ تعیین میرویم. خب پس امتثال تفصیلی باشد، نوبت به امتثال اجمالی نخواهد رسید. این اصل عملی هم، این دوران بین تعیین و تأخیر را هم ما آوردیم. حالا میخواید بگید دلیل دوم بر این که شما در صورت تمکن از امتثال تفصیلی نمیتونید سراغ امتثال اجمالی بروید،
در صورتی که شک بکنید.
نه، با تنزل کردیم، با فرض این که شما استدلال ما رو نپذیرید حداقل یک ریب و شکی به وجود میاد، با این فرض هم با اصالت و دوران بین تعیین و تأخیر. نه، حالا اون اگر ما اون مبنای اول رو باید تحلیل کنیم که بگیم دوران میشود یا دوران نمیشود. حالا مرحوم امام هم بیانی داره، اون بیان رو انشالله تفصیلا براتون آوردم بخونم، که اصلا نیاز نیست، عبارت امام اینه، مرحوم نائینی تبعید المسافه کرده، اصلا نیاز نیست به دوران بین تعیین و تأخیر عرض کنم که متوسل بشود. خب جان فرمایش مرحوم نائینی، محقق نائینی، و استدلال مرحوم محقق نائینی بر یک پایه ای استوار بود که این پایه رو باید ما تحلیل بکنیم. اون پایه اینه که امتثال اجمالی با حقیقت اطاعت، که ما گفتیم الحاکم فی باب الاطاعه هو العقل، با حقیقت اطاعت جور در نمیاد، چفت نمیشه. ما میریم سراغ عقل، میگیم آقای عقل اطاعت رو برای ما معنا کن. عقل به ما اینطوری میگه، میگه الانبعاث و انبعث المولا، این میشود اطاعت. اگر شما آمدید گفتید که اصلی صلات الظهر، به شما بگیم که چی باعث انبعاث شما نحو العمل شد، بیایید بگید ریا، بیایید بگید به خاطر سمعه مردم، آیا این عمل عرض بکنم که اطاعت یسرق علی املا، انبعاث عن الامر باید پیدا بکنید. خوب توجه کنید، این درش بحثی نیست. ما انبعاث عن البعث، انبعث المولا اگر پیدا کردیم، حقیقت اطاعت محقق می شود. در امتثال اجمالی انبعاث عن احتمال الامر می شود، نه عن الامر. شما وقتی میخواهید صلات ظهر رو اتیان کنید در روز جمعه و روز پنجشنبه با هم یه تفاوتی داره. در پنجشنبه صلات ظهر شما منبعث شده ان بعث المولا که گفته سل از ظهر اقم صلات لدلوک شمس، هیچ گیری هم نداره. ولی در روز جمعه میخواهید صلات ظهر رو اتیان کنید، شما ان احتمال الامر دارید منبعث میشوید. میتونید رو خصوص جمعه بگید که هازا ما امر به المولا، میتونید بگید مأمورون به مولاست، یا میگید احتمال الامر ما اینجا داریم. خب اگر انبعاس ان احتمال الامر شد، عرض کردیم که این حقیقت طاعت رو درست نمی کنه. عبارت فوائد الاصول مرحوم نائینی که مرحوم امام هم آورده، جلد 3 فوائد صفحه 73، مرحوم امام این عبارت مرحوم نائینی رو آورده، تفصیلا هم نقل کرده و چند تا اشکال به بیان مرحوم نائینی وارد میدونه. این کتاب امام انوار الهدایه جزء اول رو ما داریم بحث میکنیم، فرصتمون هم گذشت، حالا اجازه بدید ما یه جمله امام رو عرض بکنیم. 181 این تعلیقه کفایه مرحوم امام هست. و اخرى، یعنی اشکال دیگری که مطرح میکنن، به ما فصله المحقق المعاصر الا ما فی تقریراتهی به ما حاصله. و وقت این عبارت فوائد رو نقل کرده که ان حقیقت الاطاعه عند العقل هو الانبعاث و انبعث المولا و هذا المعنى في الامتثال الاجمالي لا يتحقق فالانبعاث در امتثال اجمالی انما يكون ان احتمال البعث ان احتمال البعث. خب این رو چیکار میکنید؟ اینو چی پاسخ میدید؟ یک پاسخ امروز بدیم و اون اینه که ما در امتثال اجمالی انبعاثمون عن الامر است، انبعاث عن احتمال الامر نیست، عن الامر. شما امتثال میکنید امر مولا رو در یوم الجمعه، منتها در اینکه امر مولا را امتثال میکنید که بحثی نیست، شکی نیست، منتها مصداق این امر ظهر است یا وجوب است گرفتار ابهام شده و این تردد و ابهام در مصداق انبعاث عن الامر را منسلم نمی کند، از بین نمی برد. مولا در موالی عرفی به شما گفته که ظرف آب را از رو میز وردار بیار، امر مولا روشنه، امتثال امرم روشنه، منتها شما بین الانائین شک میکنید که حالا این ظرف الف یا این ظرف به هست، هر دو رو ببرید آیا انبعاث عن الامر اینجا صدق میکند یا صدق نمیکند؟ واقعا انبعاث عن الامره، منتها اتیان به اطراف ذیل انبعاث از اون امر شارعی که اون امر شارع برای ما معلومه، و امر شاره برای ما معلومه، اطراف امر برای ما مردد است و مبهم است. ببینید به عبارت فنیه ابهام در مصداق امر خللی در انبعاث عن الامر ایجاد نمی کند. این یک نکته واضحی است که اگر تأمل بکنید روشن میشه. اما بقیه فرمایشات مرحوم نائینی رو دیگه اجازه بدید جلسه بعد وارد بشیم. والحمدلله رب العالمین.